أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از فروعی که مرحوم شیخ مطرح فرموده است به نقل از بعض اصحاب که فرموده است که هم حق الرد ساقط می شود هم حق العرش، این است که مبیعی عیبی دارد که موجب عرش نیست و در این مبیع عیب جدیدی در ید مشتری حادث بشود. مبیع دچار عیبی است که لا یوجب العرش. ما دیروز مثالهایی زدیم، امروز هم مثال دیگری میزنیم. خانه های کلنگی قیمت سوقیش که توسط معمار تعیین میشه قیمت زمین هست عمدتا. حالا اگر کسی خانه کلنگی خرید، بعد دید دیوار این خانه کلنگی نمناک است به خاطر چاه همسایه، این عیب هست، برای سکونت عیبه، اما چه بسا ارزان هر نمی کنه این خانه کلنگی را، این خانه مندرسه دیگه. در عرف بازار مسکن قیمت زمین رو برای او می گذارن. حالا این آقا می خواست رد کنه، عرش که نمی تونه بگیره، می خواست پس بده، چون هر روز باید مواجه بشه با نمدار شدن اسباب و وسائل زندگیش، اما دید که در ید خودش یک عیبی در این خانه به وجود آمده. خب این عیب مانع از رد مبیع است. این که این ای به سابق عرش ندارد مانع از مطالبه عرش بود، پس هم حق الرد ساقط میشه هم حق العرش. مرحوم شیخ انصاری فرموده خب جا دارد کسی اینجا اشکال بکنه که لزوم این بیع بر مشتری ضرر علی المشتری، ولذا محتمل هست بگیم مشتری حق دارد فسخ بکند این عیب حادث را، که مثلا فرض کنید گوشه ای از دیوار این خانه ریخت، عرش آن را به بایع بدهد. اگر عرش داشته باشد، این عیب حادث اگر عرش داشته باشد، عرش آن را مشتری به بایع بدهد و فرض کند. اگر این عیب حادث هم مثل عیب قدیم موجب عرش نبود، خب همینطور بگوییم طبق قاعده لازرر لزوم این بیع برداشته میشه، مشتری فسخ میکنه این بیع را. انصاف اینه که این فرمایش ایشان فرمایش متینیه، نه از باب تمسک به قاعده لازرر و نه از باب استصحاب بقای خیار که بعدن مطرح فرموده است مرحوم شیخ که ما استصحاب میکنیم این مشتری قبل از حدوث این عیب جدید حق الفسخ داشت، پس الان هم حق الفسخ دارد. نه، استصحاب به بقای خیار استصحاب در شبهات حکمیه است، علاوه بر این که محکوم عموم اوفو بالعقود است. ما به خود شرط ارتکازی و حق عقلایی خیار عیب تمسک میکنیم. آقا به هر عاقلی مراجعه کنید میگن این مشتری حق فسخ داره و چه بکنه، خانه ای رو تحویل گرفته، دیوارهاش نمناک، فرشش فردا میپوسه، کتابهاش میپوسن، صرف این که دیگر برای این ساختمان قیمتی تعیین نمیشود در عرف بازار، پس نمناک باشد یا نباشد تأثیری ندارد. این نمیشه که ما این مشتری رو محروم کنیم از حق الفسخ. خب فرع دیگر که آخرین فرع است در این بحث این است که اگر مبیع از اون مبیعهایی بود که گفتیم نمی شود به خاطر عیب او عرش گرفت للزوم ربا، یک کیلو گندم خرید در مقابل یک کیلو جو، بعد دید یک کیلو گندم معیوب است و قبلا ادعی فرمودن بحث کردیم که عرش گرفتن موجب رباست، هم یک کیلو گندم رو نگه بداری هم 500 تومان عرش بگیری میشه یک کیلو گندم به اضافه 500 تومان در مقابل یک کیلو جو. بنابر اون نظر گفته میشه که حالا اگر این گندم ها رو خیس کرده بود این آقای مشتری، حق العرش که ندارد، حق ردش هم که با خیس کردن این گندم ها از بین رفته، یا با خیس کردن این گندم یا با حدوث عیب جدید در این گندم. خب این گفتن هم عرش جایز نبود به خاطر اینکه قبلا مطرح کردند که اگر یک کیلو گندم بخرید در مقابل یک کیلو جو، بعد ببینید که این یک کیلو گندم معیوب بود، نمی توانید عرش بگیرید چون ربا لازم می آید. الانم که عیب رو فهمیدید در این یک کیلو گندم، در این یک کیلو گندم احداث حدث کردید یا عیب جدید حادث شده است در این یک کیلو گندم، رد هم نمی توانید بکنید، فلا رد ولا عرشه. خب این هم که قبلا بحثش گذشت که ما هیچ مشکلی و هیچ مانعی عرض کردیم وجود ندارد در گرفتن عرش در این موارد و لذا معطل این بحث نمی شویم. یبع الکلام فی بحث مهم فقهی، ما این بحث رو ولو نمی خواستیم مطرح کنیم در اینجا، ولی در این چند روز مناسب است وارد باب جدید و بحث جدید نشیم، همین بحث خیار عیب رو دنبال کنیم با ذکر این فروع مهمه. اذا اختلف البائع و المشتری، مواردی هست برای اختلاف بائع و مشتری که میخواهیم ببینیم که در چه موردی بائع مدعی است، در چه موردی مشتری مدعی است، و ملاک تشخیص مدعی از منکر رو هم بدانیم چیست. فرع اول این است که لو اختلفا فی وجود العیب، بایع میگوید عیب نبود، مشتری میگوید عیب بود، که این میشود اختلاف در موجب خیار، چون گاهی اختلاف در موجب خیار است، گاهی اختلاف در مسقط خیار است، گاهی هم اختلاف در اعمال خیار است. فعلا اختلاف رو در موجب خیار بررسی می کنیم. بایع می گوید عیب نداشت مبیع، مشتری میگوید مبیع عیب داشت. کلا اشکاله در این که مشتری مدعی است، یدعی وجود العیب فی المبیع و البایع ینکره. حال اگر بایع اعتراف کند به این که بله این مبیع قبلا معیوب بود ولی عیبش زائل شد، مشتری میگوید نخیر عیبش تا زمان عقد باقی بود، مرحوم سید یزدی فرموده در این صورت بایع مدعی است، بایع مدعی زوال عیب است، ولیکن مشتری میگوید عیب باقی بود، مشتری قولش موافق استصحاب است، استصحاب بقای عیب. و تطبیق ضابطه تشخیص مدعی و منکر رو مرحوم سید یزدی اینطور میده، میگه خب مدعی کسی است که قولش مخالف اصله، اینجا اصل بقاء عیب است، والبایع المدعی لزوال العیب قوله مخالف للاصل. به این مطلب ایشان ایرادهایی گرفته شده. ایراد اول ایرادی است که در کلام مرحوم آقای تبریزی هست، فرمودن که اگر بله مرحوم شیخ، یک لحظه اجازه بدید من فرع رو به این شکل ایشون مطرح نکرد. یک بحث هایی مطرح میکنه که بعد عرض میکنم، اما این فرع رو به این شکل مطرح نکرد.
اگر در اصل وجود اختلاف داشتن مدعیه
باید
در زمانش
باید باید. بله، مرسی. اشکال اولی که به مرحوم سید یزدی گرفته شده، استاد ما مرحوم آقای تبریزی مطرح کردن، فرمودن ما قبول داریم مدعی کسی است که قولش مخالف اصل است، ولیکن در اینجا این استصحاب شما اصل مثبته. این فرمایش ایشان رو توضیح بدم. ایشان مبناشون اینه که درست است که مدعی و منکر حقیقت شرعیه ندارند، یک مفهوم عرفی هستند، ولیکن ضابطه عرفی مدعی اینه که مدعی کسی است که قولش مخالف حجت معتبره هست لشاک، قاضی شاک، یک حجت معتبری هم برای شاک در نظر گرفته شده. حالا یا این حجت معتبره اماره است، یا اگر اماره ای نبود اصل عملی است، که در اینجا بحث در اصل عملی است. مدعی کسی است که قولش مخالف حجت معتبره لشاک است. حالا عرض میکنم، بله؟ حالا عرض میکنم. این رو استاد فرمودن ما قبول داریم، و در تشخیص این که حجت معتبره لشاک چیست، هر اهل دینی باید به دین خودشون رجوع کنن. عرف میگوید مدعی کسی است که قولش مخالف حجت معتبره لدشاک، که ولی مصداق حجت معتبره را عرف خودش تعیین میکنه. شارع هم که فرمود البینت و علامن دعا، که انهو فرمود البینت و علامن یکون و قولهو مخالفن للحجه، مصادیق حجت رو باید خود شارع تعیین کنه در این حکم شرعی که البینت و علامن دعا والیمین و علی من انکر. خب حجت معتبره رو شارع تارتن اماره قرار داده، تارتن اصل عملی. پس کبرا رو مرحوم استاد قبول دارن که المدعی من خالف قوله الاصل ای الحجت المعتبره لشاک، ولی میگن اشکال صغروی ما داریم در اینجا. اشکال صغروی اینه استصحاب بقای عیب اثبات نمی کند وقوع العقد علی المعیب را، این اصل مثبته، بلکه استصحاب می کنیم عدم وقوع بیرا علی المعیب. مثال میزنم، میگن ما در بحث نماز جماعت یک فرعی داریم و اون اینه که امام در حال رکوع، مأموم میاد الله اکبر میگه، میره به رکوع، شک میکنه آیا وقتی که به حد رکوع رسیدم امام سر از رکوع برداشته بود تا جماعتم باطل بشود علا قول المشهور و منهم السید السیستانی، یا نمازم باطل بشود علا قول السید الخویی و شیخ تبریزی، یا نه من وقتی به رکوع امام به رکوع رسیدم امام هنوز بر حال رکوع باقی بود تا هم نمازم صحیح بشود و هم جماعتم. بعضی ها گفتن استصحاب میکنیم که شما تا زمانی که شما استصحاب کن بقای امام را بر حال رکوع تا اون زمانی که خودت به رکوع رفتی، استصحاب بقاء الامام راکعاً الى زمان رکوعک. استاد فرمودن ما در بحث گفتیم این اصل مثبته. چرا؟ برای اینکه ظاهر دلیل که میگه اذا رکع المأموم و کان الامام راکعاً این است که واو حالیه موضوع حکمه. واو حالیه یعنی هیئت اقتران، یعنی عنوان تقارنه، عنوان تقارنه بین رکوع امام و رکوع مأموم موضوع اثر شرعی است، صحت جماعت یا صحت صلات. استصحاب کون الامام راکعاً الى زمان رکوع المأموم نمیتواند اثبات کند تقارن الرکوعین را، اقتران الرکوعین را، اصل مثبته. ما نحن فی هم از این قبیله استصحاب بقاء العیب فی المبیع نمیتواند اثبات کند وقوع البیعه علی المعیب را. عنوان تقارن عنوان بسیطه. ما یک واقع تقارن داریم، یعنی این باشد و آن هم باشد، این واقع تقارنه. اما عنوان بسیط تقارن که شاره بگه از اقترنن رکوعان، خب عنوان بسیط تقارن و اقتران اثبات نمیشه با استصحاب احد الجزئین الى زمان وجود الجزء آخر. ایشان فرموده است که واو حالیه ظهور دارد در عنوان تقارن. بله؟ این باشد و آن باشد، اینه که بگن مثلا اذا کان العالم عادلا، اذا کان الرجل عالما و عادلا، این میشه واقع تقارن. انسان عالم باشد و عادل باشد، این واقع عطفه. ایشان میفرماید این میشه واقع تقارن ترکیب. و این آقا عادل بود در وقتی که طلبه نبود، الان شک داریم که عادل است یا عادل نیست، استصحاب میگوید هنوز عادل است. عالم که عالم هم بالوجدان هست فیجب و اکرامو به میگن واقع تقارن. عنوان تقارن یعنی مفهوم تقارن. ما به مصادیق کار نداریم، به اون عناوین، عناوینی که موضوع اثر شرعی هست مهمه. ببینید، ببینید گاهی عنوان فرق میکنه. معنون واحده، اعما با من لیس به بصیر معنونش واحده، ولیکن عنوان اعما عنوان عدم ملکه است، بسیطه. اما من لیس به بصیر عنوان مرکبه، ولذا استصحاب این که این کودک در حال انعقاد نطفه چشم نداشت، در حالی که منعقد شد جنینش چشم نداشت، پس الان هم چشم ندارد، ثابت نمی کنه فهو اعما، پس او کور است. چون عنوان کور عنوان بسیطه، انتزاع میشه از عدم البصر فی محل قابل للبصر. خب ولذا به این دیوار نمیشه گفت اعما، اما میشه گفت لیس به بصیر. استصحاب این که این طفل هنگامی که جنین بود بصر نداشت، پس الان هم ندارد، فهو اعما اصل مثبته، اما فلیس له البصر نه اصل مثبت نیست، با اینکه معنون واحده، یعنی خارج یک چیز بیشتر نیست، اما دو مفهوم میشه و بیشتر از دو مفهوم میشه از یک معنون واحد انتزاع کرد. بستگی داره که اثر شرعی رو کدوم از این عناوین بار شده باشه، باید همون عنوان رو اثبات کنیم. اینجا هم عنوان اقتران اگر موضوع اثر باشد، خب ما با استصحاب بقاء این جزء الى زمان الجزء الاخر، عنوان اقتران را، این مفهوم بسیط اقتران را نمیتونیم اثبات کنیم. اما اگر نه واقع الاقتران موضوع بود، کان هازا موجودن و ذاک موجودا، مثل کان الرجل عالما و عادلا، مشکلی نیست. استصحاب میگوید هنوز هم عادل است، عالم هم هست، بل وجدان فعجب و اکرام. خب این فرمایش است. شبیه این فرمایش رو حضرت امام هم فرمودند. حضرت امام البته در کبرای این که مدعی کسی است که قولش مخالف حجت معتبر است اشکال داره، اون کبرا رو قبول نداره که بعداً فرمایششون رو مطرح می‌کنیم، ولی مشابه اشکال مرحوم آقای تبریزی رو به عنوان اشکال صغروی مطرح کرده که استصحاب بقای عید الى زمان وجود العقد لا یثبت وقوع العقد علی المعین. به نظر ما این اشکال ناتمامه. چرا؟ برای اینکه اولا اون مثال نماز جماعت فرقی بین واو حالیه و واو عطف نیست. حالا اگر بود اذا رکع المأموم و الامام راکع، واو عاطفه باشد یا حالیه باشد، چه فرق میکنه؟ مشکل در اونجا اینه که عنوان قبلیت در روایت اومده. اذا کبر المأموم و رکع قبل ان یرفع الامام رأسه و الا فلا رکعت له، که اون نزاع هم که بود که آیا اگر به رکوع امام نرسید نمازش باطل است یا جماعتش باطل است، ناشی بود از این که فلا رکعت له یعنی فلا رکعت من الجماعت له کما علیه المشهور، یا فلا رکعت من الصلات له کما علیه السید القوئی و شیخ الاستاد. خب مضمون روایت اینه، پس موضوع اینه رکع المأموم قبل ان یرفع الامام رأسه. استصحاب، استصحاب بقاء امام در حال رکوع اثبات نمی کنه که رکوع مأموم قبل از رفع امام رأسه من الرکوع بوده است، این میشه اصل مثبت. نکتش اینه و الا واو حالیه و واو عاطفه و اینا از نظر عرفی چه فرق میکنه؟ اگر بود اذا رکع المأموم و کان الامام راکعاً، حالا واو حالیه باشه یا عاطفه، خب اسم مثبت نبود، چون ظاهر واو در ترکیبه، فرق میکنه با عنوان قبل. عنوان قبل یک مفهوم بسیط اسمیه، با استصحاب بقاء امام در حال رکوع نمیشه اثبات کرد که رکوع مأموم قبل از رفع رأس امام بوده است الا به نحو اصل مثبت. پس اگر واو حالیه بود فرقی با واو عاطفه نمیکرد، قیاسش به مانعرفی قیاس منفارقه، در مانعرفی که عنوان قبل و بعد نیامده در بحث بیع معی. ازشترا شیئن بهی ایبون، اصلا در ما نحن فی بحث واو حالیم نیست. خب صحیحه زراره واو حالیه داره، ایما رجل اشترا شیئن بهی ایبون، اشترا شیئن بالوجدان بهی عیبون بلستتها، اصلا واو حالیه هم نیست در اینجا، تا ما بعد بگیم آقا واو حالیه ظهور دارد در هیئت الاقتران، عنوان الاقتران. راجع به این فرع صلات جماعت یه نکته بگم، ما اگر هم عبارت روایت اینجور بود که رکع المأموم و الامام راکع، یه مشکل دیگه‌ای داشتیم، اینو برای میگم که در ما نحن فی هم آمادگی ذهنی پیدا کنیم، و اون شک در تقدم و تأخر حادثه این بود. یک زمانی من رکوع کرده ام یقیناً، یک زمانی هم امام سر از رکوع برداشته است یقیناً، شک در تقدم و تأخر حادثه اینه، استصحاب بقاء رکوع امام الى زمان رکوع المأموم معارض است با استصحاب عدم رکوع مأموم الى ان رفع الامام رأسه. این مشکل در این بحث جماعت هست که تعاقب حادثه اینه، اصلا عنوان قبلم اگر نبود، اصلا واو عطف بود، رکع المأموم و الامام راکع تم الصلاة و الا فلا رکعت له. باز این مشکل تعاقب حادثین مطرح بود که استصحاب بقاء رکوع امام الى زمان رکوع المأموم معارض است با استصحاب عدم رکوع مأموم الى ان رفع الامام و رأسه من الرکوع تعارضا تساقطا. این مشکل در اونجا هست که باید حل می شد. پس علا ای حال قیاس ما نحن فیه به بحث صلات جماعت قیاس مع الفارقه، و در ما نحن فیه عنوانی که در روایات اخذ شده ایما رجل اشترا شیئا بهی ایوان و ایوان اشترا شیئا بالوجدان بهی ایوان بالاستصحاب، شیئا
اگر بود اونت اتصاب نگره
اگر به شما می گفتن من اکرم عالما عادلا مثلا یدخل یدخل المسجد، شما می رفتید اکرام می کردید عالمی را که مستصحب العداله است، نمی تونستید آثار رو بار کنی؟ گفته من اکرم رجل عالما عادلا جاز له دخول المسجد، مثلا من غسل ثوبه به ماء کرن طهر الثوب، شما نمی تونید استصحاب کنید بقاء کریت ماء را برای ترتیب آثار من غسل صوبه به ما انکر تهور از صوب، قطعا میتونید. غسلت صوبه که به هاذ الماء وجدانن، استثام میگه هاذ الماء کرن، فانت غسلت صوبه که به ماء کرن فیدخل صوبک. و اینجا هم همینه، اشتریت شیئا معیبا، اشتریت شیئا بالوجدان، و استثام میگه اون شی معیب بود، اثر بار میشه که کان له العرش یا کان له الرد قبل احداث الحدث. پس فرمایش سید یزدی اشکال صغروی ندارد. این که حضرت امام و استاد ما فرمودن استصحاب بقاء عیب در این مبی اثبات نمی کند وقوع بیع علی المعیب را، شبیه این اشکاله که در بحث استصحاب کریت این آب بگیم استصحاب کریت این آب ثابت نمی کند غسل و صوب به ماء کرن را. و این اشکال درسته؟ و غسل و صوب به ماء کرن مگه مرکب نیست؟ و غسل و صوب بر ما بر وجدان و هو کرن بر استصحاب. و اینجا هم همینه، عجب هم استاد هم حضرت امام در استصحاب کریت قبول کردن استصحاب کریت را، نفرمودن اصل مثبت است. اینجا که رسیدن استصحاب عیب شد اصل مثبت، چه فرقی می کنن؟ اونجا من اختصل صوبه به ما ان کرن تهر است ولو غسله مرتن واحده. و اینجا هم من اشترا شیئا بهی ایبان کان له العرش، چجور اونجا استثام میکردید کر بودن ما را، هیچ کس اشکال نگرفت، نگفت این اثبات نمی کند غسل و صوبه به ما این کر را، اینجا هم استثام میکنید بقای به معیب را. چه وچی دارد اشکال بگیرید که ثابت نمی کند شراع شیء معیب را؟ و شراع شیء معیب موضوع مرکبه، یعنی شراع شیء و هو بالوجدان و قول ذا که شی معیبا و هزا ثبت بل استثناء. تعارض
اینجا نمیاد،
اشکال تعارض،
تعارض حالا
در یک جایی بعضی ها اشکالی مطرح کردن در که حضرت امام یک جایی اشکال کرده ولی ملتزم نیست. در مثال استصحاب عدالت عالم فرموده اگر شارع بگه اذا کان العالم عادلا فاکرمه یا اکرم العالم العادل، استصحاب عدالت این آقا وقتی که در روستا بود به ذم وجدانیت عالم بودنش بالفعل، امام فرموده اثبات نمی کنه کون العالم عادلن، اتصاف العالم بالعداله رو اثبات نمی کنه. خب امام یه جا در اصول اینو فرمود، خودش هم ملتزم نیست و نمی شود هم ملتزم شد، و الا بسیاری از فتاوای فقهی ایشان زیر سوال میره، در همون غسل صبح به ماء کر مشکل پیدا میکنه، در اون که ایشون قبول داره استصحاب رو. خب در مثال یعنی این استصحاب بقای، بله اون اشکال شک در متقدم و متأخر ممکنه پیش بیاد، ولی اشکال مثبتیت پیش نمیاد. اشتراها از صبح، اشترا هازه شاد، استثام میگه وحیه وعیبتون، اشکال اصل مثبت پیش نمیاد ولی اشکال تعارض ممکنه پیش بیاد. و اون در صورتی است که بله حالا هست میکنم، و اون در صورتی است که الان عیب زائل شده باشه، الان هیچ عیبی ندارد این مبی. آقا یه وقتی شات مصرف شد، گوسفند رو خرید و در جلوی حاجی قربانی کرد و تمام شد دیگه، احتمال میگیم تا آخر این گوسفند معیوب بود، زوال عیب رو نمیدونیم. خب اینجا بایه میگه قبول دارم این گوسفندی که من به شما فروختم یکی دو هفته قبل از اینکه بفروشم مریض بود، قبول دارم سرما خورده بود، عرض شود از بینیاش عرض شود که شبهه آنفولانزا هم داشت، بالاخره ما به شما فروختیم ولی موقع فروش نمیدونیم سالم بود یا نه، یا اصلا میدونم سالم بود. مشتری میگه نه مریض بود، تا آخرم مریض بود. خب اینجا تعارض نمی کنه، استثام میکنیم بقای مرض این گوسفند تا آخر، اینجا تعارضی نیست. اما گاهی نه، الان عیب زائل شده، گوسفنده هست سالم، از صاحبش سالم تر. اینجا این اشکال مطرح میشه که استصحاب بقای عیب تا زمان بیع معارضه میکنه با استصحاب عدم وقوع بیع بر این شاد الا زمان زوال عیب. این شبه اینجا هست، استصحاب از یک طرف میگه این عیب یک ماه پیش بود، بگو تا زمان عقد باقی بود، از اون ور استصحابم میگه بگو عقد بر این گوسفند واقع نشد الا انزال عیب حاضر شاد. اصل عدم وقوع عقد بر این شاد الا انزال عیب، تعاقب حادثین، تعاقب حادثین به این تعبیر میکن. اگر گوسفند از بین رفته و احتمال میدیم تا آخر بیمار بوده، اون یه زوال عیبی مطرح نیست. چی؟ عیب از بین رفت؟ چرا؟ شاید تا آخری که گوسفند رو سر بریدن معیوب بود، اونجا دیگه استصحاب بقای معارض نداره. جایی که بدونن گوسفند هست و عیبش زائل شده، اینجا تعارض ممکنه میکنه. ما بعد از تعارض استصحابه دیگه استصحاب بقای عیب الا زمان العقد سلیم از معارض نیست. تا مشتری دلشو خوش کنه بگه استصحاب موافق قول منه، من میگفتم عیب تا زمان عقد باقی بود پس من خیار عیب دارم، استصحابم منو تایید کرد، میگن اشتباه میکنی، این استصحاب مبتلا به معارض هست، تعارضا تساقطا، رجوع میکنیم به اصل حکمی که استصحاب عدم خیاره. اگر استصحابا تعارض کنن مشتری عذاب باید بگیره، چون اصل حکمی به ضررشه، اصل عدم خیاره. به نظر ما در تعاقب حادثین از سبت خدمت این که همون تفصیل مشهور درسته که اگر مجهوله تاریخ باشن عقد و زوال عیب تعارض صحیحه، اما اگر تاریخ عقد معلوم است روزه دوشنبه این گوسفند رو خریدم، اختلاف سر اینه که زوال عیب یک هفته قبل از عقد بود یا یک هفته بعد از عقد. زوال عیب مجهول التاریخه، اما عقد که مجهول التاریخ نیست. و صحیح کما علیه المشهور و ذکرناه مفصلا فی بحث الاصول، اینجا استصحاب در مجهول التاریخ جاری می شود، استصحاب می کنیم عدم زوال عیب را الا زمان عقد که می دانیم در روز دوشنبه بوده است، و لذا در این صورت استصحاب معارض ندارد. بله اگر مجهوله تاریخ بودند یا تاریخ زوال عقد زوال عیب معلوم بود، تاریخ زوال عیب معلوم بود تا
تاریخ خوب شدن این گوسفند معلوم بود، تاریخ عقل مجهول بود. بله اونجا قبول داریم استصحاب بقایع جاری نمی شود، عنوان مرکب است. اشترا شیئاً بهی ایمان، ولذا اشکال صغروی درست نیست، استصحاب بقایع جاری است الی زمان العقل. بله اگر علم به زوال عیب پیدا کنیم از این گوسفند و تاریخ عقل معلوم نباشد، تعارض می کنن استصحابا، اثبات نمیشه بقاء العیب. اما اگر علم به زوال عیب پیدا نکنیم تا آخر، یا علم به زوال عیب پیدا کردیم ولی تاریخ عقل معلوم بوده، اینجا استصحاب بقاء العیب الی زمان العقل جاری میشه و قول مشتری میشه موافق حجت معتبره. پس بهتر بحث کبروی رو مطرح کنیم که اصلا آیا اگر کسی قولش موافق حجت معتبره شرعی است، موافق اصل شرعی است، این میشه منکر؟ و اونی که قولش مخالف اصل شرعی است اون میشه مدعی؟ این به چه دلیل؟ این اشکال اشکال کبروی است که حضرت امام شدیداً حمله می کند به کسانی که می گویند المدعی من خالف قوله الاصل ای الحجة المعتبرة للشاذ. ببینیم فرمایش حضرت امام چیست و حق در مسئله چیز روز شنبه ان شاء الله. نه بعد از اون
اگه عنوان لطیف باشه حضرت عالی می‌فرمایید.